من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شروط صحت شرط بود. شرط چهارمی که مطرح کردیم این بود که شرط مخالف با قرآن نباشه و به قول بعضی مخالف با قرآن و سنت نباشه. روایاتی که به این مسئله می پرداخت اشاره کردیم. در روایات عمدتاً بحث مخالفت با کتاب مطرح شده بود. آقای خویی این بحث رو مطرح کردن که منظور از مخالفت با کتاب صرفا مخالفت با قرآن است یا مخالفت با کل تشریعات و احکام شریعت سامن. ایشون نتیجه گرفتن که منظور از مخالفت با کتاب مخالفت با کل احکام شریعت. سه تا دلیل بر ادعای خودشون اقامه کردن که اختصاص به قرآن نداره. دلیل اول این بود که در بعضی از روایات مخالفت با سنت هم به عنوان شرط باطل مطرح شده که روایت محمد ابن قیس بود خوندیم.
در روایت محمد قیس حضرت فقط سنت رو میگن دیگه.
آره کتاب رو نمیگن.
شما فرمودید یه تغییرش اینه که حمل مطلق و مقید کنه، پس نیست دیگه مطلق ما.
نه مطلق و مقید
مطلقه نداریم دیگه.
یعنی کتاب و سنت رو میفرمید
بعد. یعنی بعضی روایات کتاب رو گفتم از روایت سنت رو.
درست. بعضی از روایات کتاب رو گفتن، بعضی از روایات سنت رو گفتن. اطلاق منظورم اطلاق مقامی بود که اونی که کتاب رو گفته به هر حال اطلاق داشته.
خب هم مطلق مقامی نداریم دیگه، اونم اطلاق مقامی داره.
خب این اطلاق مقامی نداره چون این یک شرط خاصه، گفته جماع و طلاق به دستش بشه، حضرت فهمدن مخالفت با سنت کرده و باطله. اطلاق مقامی نداریم.
سوال از این بود دیگه.
چون سوال اطلاق مقامی نداره.
حضرت
اطلاق نداره؟ نه. اینو دقت کنید، چون سوال کرد سائل در روایت محمد ابن قیس. سوال کرد در روایت محمد ابن قیس اطلاق مقامی نداشت. ولی اون روایت مخالفه با کتاب بعضیش اطلاق مقامی داشت که امام در مقام بیان بودن مخالفت با کتابو که مطرح کردن دیگه مخالفت با سنت رو نگفت. ولی محمد ابن قیس اون سوال کرد که به هر حال بحث طلاق و جماع در ید خود خانم باشه، که حضرت فرمودن که مخالفت با سنت. خب آقای خویی در استدلال دومشون فرمودن مناسبت و حکم و موضوع، فرمودن که به هر حال اقتضاء حکم به بطلان مخالفت با شریعت، فرق نمی کنه که این مخالفت با حکمی باشه که در قرآن مطرح شده یا با حکمی باشه که در سنت مطرح شده. به هر حال وقتی که میگن شرط مخالفه با کتاب نافذ نیست، معتبر نیست، باطل است، این بطلان یا عدم نفوذ یا عدم اعتبار با چی تناسب داره؟ با این تناسب داره که به هر حال هر چی خلاف شریعت باطله، بی اعتباره دیگه، اختصاص به قرآن نداره. و از این خواستن استفاده کنن که مخالفت با سنت هم موجب بطلان میشه. پس کتاب در روایات اختصاص به قرآن نداره. عرض کردم آقای خویی نمیخوان بگن ما تنقیح منات میکنیم، میخوان بگن ما به وسیله مناسبت و حکم و موضوع میفهمیم که این موضوع موسع است، موضوع مزیق نیست. نه اینکه موضوع قرآنه، مثلا اگر در همین روایت اومده بود قرآن بعد ما میخواستیم بگیم دیگه نمیتونستیم بگیم که مثلا اونی هم که پیغمبر گفته قرآنه در سنته، میگفتیم تنقیح منات میکنیم. ولی اینجا توسع در موضوعه بر اساس مناسبت و حکم موضوع، با توجه به اینکه کتاب قابل اطلاق بر کل تشریعات هم هست. اینه ایشون اضافه کردن خب فرقی بین حکم قرآن و حکم سنت نیست دیگه، همه احکام شریعت. القاء خصوصیت و تنقیح منات یه بحثه، این مناسبت و حکم موضوع القاء خصوصیت هم نیست، توسع در موضوعه. القاء خصوصیت اینه که میگیم قرآن به ما و قرآن خصوصیت نداره، سنت هم میگیره. اینجا ما میخوام بگیم اصلا کتاب منظور همه احکام شریعته، نه که کتاب قرآن، ما از قرآن بودن الغای خصوصیت میکنیم میگیم سنت هم میگیره. این متفاوته ها، یعنی ما به وسیله این مناسبت و حکم موضوع میگیم اصلا منظور از کتاب یعنی مکتوبات، اون چیزی که خدا همون کتبه گفته ولو در لسان قرآن هم نباشه. بعد آقای خویی فرمودن که خب فرقی نیست بین احکام قرآن و احکام سنت دیگه، چه تفاوتی است؟ بدین مناسبت من اشاره به این کردم که یه سوالی مطرحه، البته این سوال عمدتا تفسیری است ولی در فقه و اصول هم فی الجمله باید مطرح باشه، و اون اینه که آیا بین احکام قرآن و احکام سنت تفاوتی یا تفاوت نیست. من فقط به خاطر اینکه این بحث رو یک کلید واژه‌ای به شما داده باشم که بیشتر کار کنید روش عرض میکنم، الا بحث خودش مفصله. ما روایت لاتعاد داریم که در ذیلش اومده لا تنقض السنه الفریضه، سنت فریضه رو نقض نمیکنه. در همون روایت یادتونه که حضرت فرمودن القرائت و سنه حتی تشهد و سنه ولا تنقض السنه الفریضه، که اونجا آقایون بحث میکنن که سنت منظور چیه، فریضه منظور چیه، ولی اون چیزی که از این ذیل حدیث لا تعاد فهمیده میشه اینه که بین احکام شریعت یه تفاوتی وجود داره، یعنی یه طبقه بندی داریم که یک طبقه طبقه فرائضه، یک طبقه طبقه سننه، و طبقه فرائض خصوصیتش اینه که اگر اونها در یه عملی وجود داشت اون عمل اگر سهواً سنت رو ترک کردید اون فرائض کامل دیگه، نیازه به عاده نیست. حالا ممکنه یه دستور تکمیلی مثل نماز احتیاط و اینها به شما بگن، سجده سهو به شما بگن، قضاء تشهد منسیه به شما بگن، اما حکم به وجوب عاده نمی کنن. پس این که احکام شریعت همه در یک رده باشن مثل این ولا تنقض السنه الفریضه این مطلب رو نفی میکنه. غیر از این روایت هم روایات دیگه‌ای داریم که حضرت میفهمن خب این عمل سنته، مثلا با سنت مخالفت کرده. حالا در این که سنت و فریضه یعنی چی دیگه بحث‌های مختلفی وجود داره، ولی اونی که مسلمه اینه که سنت در لا تنقض السنه الفریضه به معنای مستحب نیست، چون حضرت خودشون میگن القرائت و سنه تشهد و سنه ولا تنقض السنه الفریضه، چون در بعضی از موارد منظور از سنت عمل مستحب به خب معلومه بین عمل واجب و عمل مستحب تفاوت وجود داره و طبقه بندی وجود داره، ولی سنت در ذیل حدیث لا تعاد منظور عمل مستحب نیست بلکه عمل واجبه. پس واجباتی که ما داریم بعضیش فریضه است و بعضیش سنته. خب پس یه بار دیگه من عرض کنم، خیلی اجمالا دارم عرض میکنم، استقصا نیست، میخوام فقط اشاره کنم بین این بحث و اون بحثی که موجوده. نکنید سنت رو سه تا معنی کلی کردن، یکی به معنی مستحب بود، یکی به معنی اون احکام واجبی که بیانش به لسان پیغمبره نه به لسان قرآنه، معنای سوم هم اون واجباتی که پیغمبر تشریع کرده. سه تا معنا برای سنت وجود داشت، سه تا معنای کلی. خب سنت به معنای مستحب که در لاتن قضی سنه الفریضه مد نظر نیست، چون حضرت فرمودن التشهد و سنه القرائت و سنه، پس این مد نظر نیست. میمونه دو تا معنای دیگه. ادعی میفهمن که منظور از سنت عبارت است از واجباتی که به لسان پیغمبر تبیین شده و بیان شده، فریضه هم عبارت است از اون واجباتی که خلاصه در قرآن اومده. اگر این معنا باشه پس بین احکام بیان شده در قرآن و احکام بیان شده در سنت تفاوت وجود داره. این مقدمه آقای خویی که فرقی بین اینا نیست، اگر خلاصه شرط مخالفه با کتاب موجب بطلان بشه مخالفه با سنت هم باید موجب بطلان باشه، این مقدمه آقای خویی خودش نقض میشه به اون چیزی که در لا تنقض السنه الفریضه اومده. که شنیدم حضرت آیت الله سیستانی مثلا میگن قاعده عدم نقض فریضه به سنت، یعنی اصلا لا تنقض السنه الفریضه معتقدن یه قاعده است در فقه. عرض کردم غیر این روایت هم مواردی داریم که به این مسئله اشاره شده. پس نه، تفاوت ما حتی در فقهمون داریم که یه جایی که حکمی که از قرآن بیان شده یا حکمی که از سنت بیان شده. خب میگم این مقدمه شون تمام نیست اگر این معنا رو بپذیریم. چون
عدم نقض فریضه به سنت، ولی ما میخوام شرطی بکنیم، شرط شخصی میخوام بکنیم در مخالفت کردن این شخص، یعنی این شرطی شخصی میخوام داشته باشه با قرارداد شخصی که بالاخره چون واجب هم هست دیگه، با لسان پیامبر بیان گفته باشه وقتا دخالت ندارد تا با لسان قرآن آمده باشه، در این جهت که نمیتونیم شرطی خلاف اون بکنیم که پیش فرق تفاوتی نداره.
چرا تفاوت نداره؟
عدم نقض سنت فریضه رو داره. یا میتونیم حرامی که پیغمبر گفت حرام کرده رو باشد حلال کنیم ولو پیغمبر گفته باشه؟ نمیشه.
ممکنه.
مؤمنه داشته میگیره.
ممکنه. صوم در سفر جایز یا جایز نیست؟ با نذر چه کارش میکنید؟
نذر که خود واسه شرع گفته.
خب وجوب وفای به شرط هم شرع گفته.
نه
یعنی من میخوام بگم بعضی از واجبات و محرمات این گونه است دیگه. بعضی از واجبات و محرمات این گونه است که شما میتونید با نذری، با حلفی، با شرطی اونو تغییرش بدید. الان عرض میکنیم مثالهاشو میگیم در فقه. میبخشید ما میخواستیم بگیم این که شما میگید بین شرط مخالف با کتاب و سنت تفاوتی نیست، در خود دین ما میبینیم تفاوت گذاشتن. مثلا میگن اونجا اگر سهواً انجام نشد نشد. خب همونطور که ترک سهویش موجب میشه که دیگه این جز نباشه یا مستلزم عاده نباشه، ممکنه با شرط با عنوان ثانوی هم حرمتش برداشته بشه.
این که تمام نقش اون نمیشه. این درست خودش شاره گفته که لا تنگذ ثانوی خودش، ولی اینکه ما شخص میخواد اینجا یه شرطی بذاره بتونه حرام رو حلال کنه با یک سر بیشتر،
یعنی ما میخوام بگیم این مقدمه که شما میگید تفاوتی بین واجبات سنت و فریضه نیست. خب این جهت رو ما هنوز نمیدونیم وجهش چیه. ممکنه که عنوان ثانوی، عنوان ثانوی وجوب وفاء به شرط نکنید، این که در این جهت اختلاف نیست، این که این ادعاست. ایشون میخواد یه مقدمه بگه، ایشون میخواد بگه مقدمش اینه که چه فرق میکنه پیغمبر بگه واجبه یا خدا بگه واجبه. ما میگیم خب فرقش در لاتن قوز سنه الفریزه معلومه دیگه. همونجا میگن اگر شما پیغمبر گفت واجبه ولو خدا واجب کرده، یعنی از اون میفهمیم که درجه اهمیت احکامی که خدا واجب کرده متفاوت است با درجه اهمیت احکامی که خدا واجب کرده، اما بیانشو به پیغمبر موکول کرد.
ولی هر دو تاشون قد درجه اهمیت دارن که نشه با شرط هم چیزی.
اینو نمیدونیم، شاید نداشته باشن. از کجا مفروغون انه؟ عرض کردیم ما مواردی نه نه من فقط اینو برای این آوردیم که تفاوت بین اینا وجود داره، یعنی مراتب در احکام وجود داره. چون مراتب در احکام وجود داره هیچ بعدی نداره که اصلا این روایت فقط شرط مخالف کتاب بگه.
خدا حرام کنه حالا به لسان پیغمبر بگه، مثلا پیغمبر دارن تشریح من تشریح بر اساس مسائل مفاسد دیگه اینجوری، حالا که با شرط بخوام حلالش بکنیم که اصلا
چجوری با نذر واجب کردید صوم در سفر رو؟
با نذر استاد فاطمه.
چجوری احرام قبل از میقات؟ چجوری احرام قبل از
ذاتی باید داشته؟
خب اصلا صوم در سفر اگه رجحان ذاتی داره چرا حرامه؟
شاید مانع داره. خب میخوام بگم ولی
خب اینجا هم شاید همینه. خب شرط هم فلیفه به شرطه.
شرط مطلق داره میگه همه حرام ها رو شما میتونه حلال کنه، همچی چیزی ممکن نیست. چون مفسده که تو حرام ها هست دیگه نمیشه همه شما با شرط، اگه اینجوری باشه اصلا فلسفه تحریم میره رو هوا، اصلا شما همه رو با شرط حلال.
همه نه، اونایی که در لسان فقط پیغمبره.
همه همونایی که در لسان پیغمبر رو با شرط حلال کنه مثلا معنا نداره.
چرا معنا نداشته باشه؟ نکنید به هر حال ما
سفر میشه نداره.
درست. خب یعنی عنوان ثانوی، خب اینم عنوان ثانوی وجوب وفاء به شرطه. نه یعنی این مقدمه رو ما فعلا داریم نفی میکنیم، این که شما میگید هیچ تفاوتی بین اینا نیست، پس چرا خدا چرا در این روایت قرآن رو گفتن سنت رو نگفتن؟ ما میگیم تفاوت هست. این جهت رو که هنوز ما داریم بحث میکنیم، شاید وجوب وفاء به شرط عنوان ثانوی، اصلا مفسده به قول شما چجوری صومه در سفر رو شد؟ نه مورد روایت گفته، یعنی تصور داره ثبوتن که روایت گفته. آره خب چرا مشکل داشت؟ همه مفاسد به عنوان اولی مثل اضطرار که همه احکام رو حلال میکنه. میشه عنوان ثانوی دیگه. خود استرار همه احکام همه حرام ها رو میکنه حلال. کدوم مثال؟ نه کجا فرض الله؟ صوم در سفر.
اصل وجوب صوم اینه که فرض نماز صوم در سفر حرامه.
آره.
صوم در سفر حرامه، ما با نذر حلالش میکنیم. یعنی خلاف اون حکمی که تشریع شده ما نمیکاریم.
اصلا فرض الله نیست. اتفاقا میگن ما از آیه قرآن میفهمیم صوم در سفر راجعه. چون در ذیلش داره و انت صوم خیرون لکم. اهل سنت به آیه قرآن استدلال میکنن. اونها میگن در مسافرت میتونی روزه نگیری، ولی اگه روزه بگیری بهتره، چون خدا گفته و انت صوم خیرون. بسیار خوب. خب حالا ما فقط خواستیم بگیم بین حکمی که این معنای دوم سنت بود. معنای سوم سنت این بود که ما سنه النبی، یعنی تشریع پیغمبره، نه اینکه صرفا پیغمبر بیان کردن، بلکه تشریع پیغمبرم هست. آیه سیستانی فقط همین لاتنقض سنه الفریضه رو میگن، یادم نیستون دقیقا. اما به معنای سوم، خب به معنای سوم قطعا اینه که باید تفاوتی بین حکم الله و حکم پیغمبر وجود داشته باشه.
اما باید وجود داشته باشه؟
آره. چون اگه لازم بود خود و خدا واجب میکردی و پیغمبر رو گذاره میکرد. یه بحثی داریم، من بذارید یه مثال فقهی بزنم. یه بحث فقهی داریم ما در ارتباط با وضو، در ارتباط با این که خداوند متعال میفهمد که خلاصه دستا رو الالمرافق بشورید. خب آقایون بس سنیشیه هست که خلاصه نکس جایز جایز نیست، ما از پایین به بالا بشوریم، از بالا به پایین بشوریم دیگه. بعد از همه حرفایی که ما میزنیم آخرش میگیم از آیه قرآن مبدأ و منتهای شستن معلوم نمیشه دیگه.
معلوم میشه، مبدأ و منتها معلوم میشه، ولی طریقه معلوم
میشه. نه، مبدأ و منتها معلوم نمیشه. مبدأ و منتها، مبدأ و منتهای مقصول معلوم میشه، نه غسل. من غسل عرض میکنم. مبدأ و منتهای مقصول یعنی از اینجا تا اینجا باید شسته بشه. حالا باید از اینجا شروع کنی یا از اینجا شروع کنی؟ یعنی اهل سنت میگن که الالمرافق، یعنی باید غسلت از پایین باشه و انتهای غسل، نه مقصول، مرفق باشه. شیعیان میگن که خب الالمرافق یعنی محدوده یا مقصول اینه، ولی بازم غسل از کجا باید شروع بشه؟ از آیه قرآن استفاده نمیشه، درسته؟ پس آیه قرآن نسبت به مبدأ غسل ساکته، حدود مغسول روشن کرده، ولی مبدأ غسل ساکته. خب شما از کجا میگید حالا ما دست رو باید از بالا به پایین بشوریم و از پایین به بالا نمیتونیم بشوریم؟ میگن سنت. روایت دارید که نمیشه شست؟ میگن فعله، سیره‌ایه. البته بعضی ها شاید از بعضی چیزها، ولی دلالتش تام نیست. عمده این یه بحثی است که هم به درد بحث اصولمون میخوره اطلاق تقلید، هم به درد بحث فعلیمون میخوره. عمده مقید این آیه عمل سیره است. چرا؟ میگن خب پیغمبر اینطوری دستشون رو میشستن، حالا بر فرض اثبات که نکس نمیکردن، یعنی هیچ وقت مثلا از پایین به بالا نمیشستن، درسته؟ خب آن میفهمند. پس اگر این هم اثبات بشه، اینو فکر میکنم که مرحوم آیه عاشق عبدالکریم حائری فرمودن، بر فرضی که اینم اثبات بشه، ممکنه خب این تشریع پیغمبر باشه. و آیا تشریع پیغمبر میتونه مخصص اطلاق آیه باشه؟ یعنی خداوند متعال فرموده این محدوده رو باید بشورید، بدون تعیین که از بالا به پایین یا از پایین به بالا. بدون تعیین یعنی اطلاق اقتضای اختیار میکنه، یعنی شما هم میتونید از بالا به پایین بشورید، هم میتونید از پایین به بالا بشورید، یعنی جواز نکس. اما اون چیزی که وجود داره اینه که مثلا پیغمبر، ائمه، اصحاب از بالا به پایین میشستن. خب این که از بالا به پایین میشستن یه بحث اینه که آیا سیره میتونه مقید اطلاق آیه باشه یا نه، سیره پیغمبر یا امام. یعنی ما بگیم آیه اطلاق داره چون روش امام این بوده پس این تغییر میزنه آیه رو، این کلن در توانایی سیره بر تغییره، چون میگن سیره خودش به لحاظ دلالت چون شفاف نیست و روشن نیست. نکته بعد اینه که ایشون میفهمن خب این شاید از تشریعات پیغمبر باشه، یعنی پیغمبر اومدن تشریع کردن که از بالا به پایین بشورید و نکس جایز نیست. خب آیا اونی که پیغمبر تشریع کرده در درجه اهمیتی است از اونی که قرآن تشریع کرده؟ خداوند متعال نکس رو حرام نکرده یا باطل نکرده، پیغمبر اومدن حرام کردن یا باطل کردن.
اگه تشریع پیغمبر تغییر نزنه که لغو میشه تشریع،
تغییر نزنه یعنی ما از به عنوان دوم که استنان به سنت پیغمبر الذین یتبعون الرسول النبی الامی در حقیقت میگیم درسته،
تغییر رسول واجب باشه که دیگه تغییر میزنه دیگه، اگه تغییر نزنه که. یه وقت اصل تشریع نبوی رو نمیپذیریم، سیره میگیم دلالت و لزوم نداره، حالا اگه پذیرفتیم که
بله، اگه پذیرفتیم به هر حال از باب عنوان ثانوی میگیم ملزمید، کما اینکه پیغمبر اومد تشهد و واجب کرد، قرائت و واجب کرد، گفتن حالا اگه ترکم کردی سهون، البته نه عمدن، اگه ترکم کردی ضرر نمیزنه به نماز. چرا ضرر نمیزنه به نماز؟ نکنید این نکته که اگر جزء است که جزء است، اگه جزءم نیست، اگه جزء است یعنی شما مرکبه بدون جزء نداری، چجوری نمازتون صحیحه؟ اگرم جزء نیست پس چرا باید بیارید؟ پس نتیجه میگیریم که تشهد و قرائت و اینها واجب غیر جزء است. حالا ما بهش میگیم واجب غیر رکن، ولی بعضی میگن باید بگیم واجب غیر جزء، چون اگه جزء، یا شما باید بگید جزئیتش محدود به مواردی است که شما متذکر باشید، یا میگید مطلقاً جزء. اگر جزئه که خب باید بیاری، اگرم جزء نیست که هیچ، خب دیگه میشه جزء نیست دیگه، مثل جزء مستحب. آقا میگه اصلا جزء مستحب که نمیتونیم داشته باشیم، جزء مستحب جزء یعنی بدون اون کل محقق نمیشه، بعد شما میگید میتونی هم نیاری. بسیار خوب، حالا من فقط خواستم اشاره کنم که بحث های دیگه هم تو این زمینه هست، بیان که بخوایم ورود جدی به اون بحث ها پیدا کنیم. اما استدلال سوم مرحوم آقای خویی بر این که مقصود از کتاب در اینجا اعم از اون چیزی است که در قرآن اومده یا پیامبر بیان کرده است، ایشون میفهمن که اطاعت پیغمبر در متن قرآن واجب شده به مقتضای آیه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چون اطاعت پیغمبر واجب شده است، پس هر وقت شما مخالفت با امر پیغمبر بکنید مخالفت با قرآن کردید، چون خدا گفته اطاعت پیغمبر واجبه دیگه، شما هم مخالفت با پیغمبر که بکنید مخالفت با قرآن کردید، پس بازم صدق میکنه شرط مخالفه با کتاب.
اطیع الله ارشادی، اطیع رسولش هم ارشادیه یا مولویه؟ یعنی ما اطاعت رسول ارشادیه یا مولویه؟
حالا آی خوی آیه ای رو که میارن و ما اطاعتکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوست، درسته؟ و به اطیع الله و اطیع الرسول استدلال نمیکنه آی خوی. این جالبه. ما در ارتباط با تبعیت پیغمبر آیه زیاد داریم، از قبل یادم میاد 11 یا 12 آیه بود که این 11-12 آیه در کنار اطاعت خدا اطاعت پیغمبر هم داره. اما ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا آیه 7 سوره 8، ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. تو این سیاق ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آتاکم یعنی هر چی که پیغمبر بر شما از جانب خدا آورد فخذوه، و ما نهاکم مثلا آی خویی که به این استدلال میکنن ما آتاکم الرسول، آتاکم الرسول یعنی آتاکم از جانب خدا دیگه، یا هر چی امر کرد به شما آتاکم الرسول که خب، الا این که بگن ما از و ما نهاکم عنه فانتهوا استفاده میکنیم. آتاکم که دلالت نمیکنه به پیغمبر هر چی از پیش خودش گفت، درسته؟ فخذوه بگیرید، یعنی هر چی از ناهی خدا آورد. خب ممکنه به قرینه آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، نهاکم هم باز همون نهی از جانب خداست دیگه، به قرینه آتاکم، چون آتاکم یعنی هرچی برای شما آورد، اصلا این ربطی نداره به اوامر و تشریعات پیغمبر. این یک نکته نسبت به استدلال خصوص این آیه من فعلا دارم عرض میکنم. نسبت به اطیع الرسول هم خواهیم گفت.
تشریع نبوی اصلا نمیشه هم بشه یا
نه آتاکم الرسول به تشریع پیغمبر نمیشه هم بشه.
نمیگه پیغمبر حکمی رو آورد؟
نه حکمی رو تشریع کرد، نه آورد.
برای مردم حکمی رو آورد.
نه حکمی رو آورد یعنی باید از جانب کسی بیاره آوردن صدق کنه.
معنی
ایتا،
معنی
اعطا باشه که شیخ ها اعطا. به هر حال ظهور و ما آتاکم در تشریعات پیغمبر ظهور قوی نیست. یعنی شما نمیتونید بگید که اگر لولا آیه دیگه، لولا آیه دیگه، آیه و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، نکنید قسمت ما آتاکم الرسول فخذوه روشن نیست. حالا من نفی نمی کنم احتمال این که اگر پیغمبر از پیش خودش هم تشریع آورد بتونیم بگیم خب اینم احتمالش وجود داره، ولی ظهور روشنی نداره. یعنی ما باشیم این آیه نمیتونیم بگیم هرچی پیغمبر از نای خودش دستور داد واجب عمل کنه. میتونه اعطا هم باشه ولی محتمله ها، زو وجه ظهور نداره.
اشکال کردن به هر حال اهم از قرآن میشه و حدیث قدسی.
چی میفهمید؟
میگن بازم استدلاله،
استدلال تام نیست دیگه. ما آتاکم
تام دیگه، یعنی باید از قرآن فراتر بریم، بازم اهم از حدیث قدسی و
میشه اهم از حدیث قدسی آیات. خب همه
دیگه نمیشه بگیم قرآن، خصوص قرآن.
نه من عرضم اینه که ایشون میفهمن که اون چیزی که پیغمبر نسبت به فرزند، ولی اگر گفتیم که نه خب این پیغمبر، ما الان از تشریعاتی صحبت میکنیم که خدا تشریع کرده و پیغمبر بیان کرده، از این صحبت میکنیم، خب بعد آیه خویی میگه خب اونجا آتاکم معنا داره دیگه، چون خدا تشریع کرده، پیغمبر بر ما آورده، درسته؟ پس عرض کردم اگر ناظر به تشریعات پیغمبر باشه این تشریعات پیغمبر رو نمیگیره، ولی اون چیزی که خدا تشریع کرده و پیغمبر داره بیان میکنه خب میتونیم بگیم آتاکم الرسول. چی میفهمم؟ اما و ما نهاکم عنه فانتهوا، نکنید نهاکم عنه فانتهوا با قرینه آتاکم، منظور از نهاکم یعنی نهاکم از جانب خدا دیگه، نه از جانب خودش، به قرینه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب اما سوال دیگه اینه که این عبارت در ذیل آیه ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اصلا بحث فی است و بحث اینه که ما عفا الله علی رسوله به کیا باید توضیح بشه. ما آتاکم الرسول یعنی همین غنایم و فی و اینها، هر چی پیغمبر بهتون داد از غنایم بگیرید، هر چی هم که نداد و گفت مال شما ها نیست دیگه دستونو بکشید کنار دیگه، اصلا ربطی به بحث حکم شرعی و اینا نداره. این عبارت در سیاق این آیات، خب آیه قبلش هم اصلا کلن آیات فیعه دیگه، و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. ما عفا الله علی رسوله من اهل الغرا فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين. بعد خدا میفهمد و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی بهتون از غنایم و از این انفال و از اینا دادن بگیرید، هر چی هم که ندادن دیگه دست بکشید ازش. قاعده
اینجا یو در
جمله
چی میفهمید؟
میگم ضرب قاعده داره میکنه
دیگه. ضرب قاعده در ارتباط با تقسیم اموال و فیع و غنایم و انفال و این هاست. یعنی در این سیاق و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا بیشتر به ذهن میاد که خدا برای همین، چون خدا بخشی از این اموال رو فرمود فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب، اون مال کیه؟ مال خود پیغمبره. و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ملکه. بعد ما عفا الله علی رسوله من اهل الغرا فلله وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. این هم مال ایناست. بعدم و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. یعنی این میتونه اصلا ناظر به اینها باشه. ما چون این فراز رو جدای از اون سیاق آیه و خلاصه بافت معنای آیه عموما میخونیم، یه معنای عام و مطلقی ازش میفهمیم، ولی تو این بافت آیه قرینه است بر این که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا این باشه. خب و ما آتاکم اگر به معنای اعطا باشه اصلا میتونه ربطی به وحی و شریعت و اینا نداشته باشه، همین انفال و تقسیم غنایم و فیع و اینا باشه. تو احتمال اول و ما آتاکم اون دیگه باید هرچی که بر پیغمبر وحی شده داره. اون و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، یعنی اون چیزی که به عنوان قرآن یا وحی میخونه مستنده به وحیه، و الا پیغمبر که حرف غیر وحی زیاد میزدن دیگه، مگه هرچی پیغمبر میگفتن وحی بود؟ یعنی چی ریشش؟ ما هم که حرفای خوب میزنیم از وحی داریم میگیم. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیغمبر نونو بیار آبو بیار گرسنه ایم بریم بخوابیم، این آدم حرف میزدن پیغمبر مثل هر انسانی که حرف میزنه.
خلاف وحی هم صحبت مثلا برای قاتل حمزه از هر فرمونه من چند نفر را به اجاش میکشم آیه نازل شد ان نفس به نفس. ما ینطق عن الهوا،
یعنی اگر وحی باشه، البته خب این که ایشون فهمن 11 مورد موافقات عمر 11 مورد دیگه ها، 11 مورد تو بعضی از کتابا از قدیم یادم میاد که اهل سنت میگن که عمر با پیغمبر مخالفت کرد و خدا به نفع عمر آیه فرستاد، بهش میگن موافقات عمر، که بعد پیغمبر رو مثلا نظر پیغمبر رو تخطئه کرد و گفت نظر عمر نیست اینجا. بسیار خوب، خدا لعنتش کنه، موافقات عمر. حالا من چی میخوام عرض کنم خدمتتون؟ آی خویی به این آیه استدلال کردن، ولی سوال اینه چرا به اطیع الله و اطیع الرسول آی خویی استدلال نکردن؟ اطیع الله و اطیع الرسول و الامر منکم. اطاعت رسول در کنار اطاعت خدا زیاد اومده دیگه.
این به قرین سیاق میخواستیم بفرمایید که این اطاع یعنی اموالی که برای شما میاره یا نه احکامی که میاره در خصوص این مورد؟
نه اموالی که میاره.
اما نهاکم بر معنا داره؟
نهاکم یعنی میگه که دست نزنید نگیرید، مال شما نیست،
یعنی فقط مال تقسیم
فیه. فقط به هر حال قرینه است، عمومیت نمیشه فهمید.
اموال شد یا احکام
فیه؟ نه اموال
اینجا آوردن معنا داره.
آتاکم الرسول به معنی اعطا، آتا در اینجا به معنی اعطا، اعطاکم الرسول یعنی. بسیار خوب، اما چرا آقای خویی به اطیع الله و اطیع الرسول استدلال نکردن؟ خب اونجا که امر به اطاعت پیغمبره دیگه. خب اطیع الله و اطیع الرسول یک سوال اینه که خب ارشادیه، حکم مولوی ازش فهمیده نمیشه، چون ارشادی شما نمیتونید بگید مخالفت با قرآنه. جواب اینه که آیا اطاعت رسول هم حکم ارشادی یا اطاعت رسول میتونه حکم مولوی باشه؟ اطیع الله حکم ارشادیه، ولی اطیع الرسول چی؟ آیا میتونه اطیع الرسول حکم مولوی باشه یا لامحاله باید حکم ارشادی باشه؟ این بستگی داره که شما منشأ ارشادیت و مولویت رو چی بدونید. اگه منشأ ارشادیت رو استقلال عقل در حکم بدونید، ممکنه بگیم که عقل مستقل نیست، که پیغمبر لولا اون چیزی که از طرف خدا میاره وجوب اطاعت داره. ولی خب ما الان میخوام بگیم اون چیزهایی که پیغمبر از سوی خداوند متعال آورده اطاعتش لازمه یا اطاعتش لازم نیست، این اطیع الرسول هست یا اطیع الرسول نیست. آیا عقل مستقلن میگه هرچی پیغمبر گفت که از ناحیه خداست شما واجب اطاعت کنید؟ اگه عقل مستقلن بگه لولا شریعت، خب بله اینم میشه ارشادی، چون میشه ارشادی پس نمیتونیم بگیم مخالفت با او مخالفت با حکم الله، چون حکم الله اینجا حکم مولوی وجود نداشت و حکم ارشادی بود. پس یک منشأ برای حکم ارشادی همین بود که چون عقل به استقلال حکم میکنه دیگه حکم شرع میشه حکم ارشادی. اینجا باید ببینیم نسبت به اطاعت رسول و اطاعت امام عقل به استقلال حکم میکنه یا به استقلال حکم نمیکنه. در ارتباط با تشریعات پیغمبر عقل حکم مستقل نداره، یعنی اگه پیغمبر از سوی خودش قانون بگذاره عقل بل استقلال حکم بدیهی به این که حتما باید گوش به حرف پیغمبر و امام بکنید ممکنه بگیم نداره، بداهت نداره این قصه. چرا نداره؟ چون خدا که اطاعتش واجبه، اگر اطاعت پیغمبر و خدا واجب کنه میشه واجب، اگه واجب نکنه عقل بل استقلال میگه من نمیفهمم. این که میگم بداهت نداره یعنی ما نه این که نتونیم استدلال کنیم، میگیم پیغمبر هم علم غیب داره، علم به احکام الله داره، کل مسائل و مفاسد رو میدونه، پس اگر بگه طبق مصلحت اگر نکنی مصلحت ملزمه ازت تفیل میشه، ولی اطاعت بل استقلال پیغمبر لولا این که خدا واجب کرده باشه عقل غیر از خدا چون مولویتی نداره اطاعتش رو به بداهت نمیگه واجبه، الا اینکه خدا بگه اطاعتش واجبه از باب اطاعت الله بازم میشه. پس این مسئله محل تردیده. ولی بحث ما در اینجا چیه؟ بحث ما در اینجا اینه که اطاعت پیغمبر در اون احکامی که از ناحیه خدا میاره که در حقیقت میشه چی؟ میشه اطاعت الله. میگن خب اگه اینه که دیگه اما اطیع الله دیگه، اطیع الرسول نیست. اگه کسی به شما بگه مثلا مدیر کل اینو گفته و مأمور به این ابلاغ پیام باشه، که نمیگن یا آقا رو اطاعت کن، میگن مدیر کل رو اطاعت کن. پس اطیع الرسول نباید ناظر به اون احکامی باشه که از ناحیه خداست، چون اگه اون احکامی باشه که از ناحیه خداست که خود اطیع الله میگه دیگه، دیگه اطیع الرسول نداره. تأکید اگر تأکید باشه که خلاف ظاهر اولا تأکید، یعنی باید قرینه باشه که تأکید بر اطیع الله. بعدشم اطیع الرسول، چون ما قرآن هم که داریم گوش میکنیم از پیغمبر شنیدیم دیگه، پیغمبر و ان اتلو القرآن، ما قرآن از کی شنیدیم دیگه؟ پیغمبر گفت این آیات قرآن است و اینها. پس همه اطیع الله ها اطیع الرسول هم هست و همه اطیع الرسول اطیع الله هم هست. نکنید اگر قرار باشه بل استقلال باشه، ما اطاعت پیغمبر بل استقلال رو عقل شاید نگی که به من بر تو لازم میدونم، چون مولویت فقط برای خداست و برای غیر خدا به جعل خداست، به اینکه خدا یا کسی رو مولا قرار داده باشه، ولی مولویت فقط برای الله. بداهت نداره، گفتم میشه استقلال کرد، ولی چون ما در حکم ارشادی با یه حکم عقلی بدیهی باید روبرو باشیم، ولی خیلی از احکام عقلی نظری داریم که حکم ارشادی نمیشه دیگه. خب حالا اگر منشأ تسلسل باشه، یادتون آقای خوبی فرمودن منشأ در اینجا تسلسله، یعنی خدا اگر اطاعت خودش رو واجب بکنه این یه امره، خب باز به چه دلیل همین اطیع او رو ما باید اطاعت کنیم؟ آیا اگر منشأ تسلسل باشه در اطیع الرسول این تسلسل معنا داره یا معنا نداره؟ معنا نداره. چرا نداره؟ چون به امر خداست که من رسول رو اطاعت میکنم. پس اطیع الرسول میتونه چی باشه؟ میتونه مولوی باشه، اصلا میتونه ارشادی نباشه. تا به اینجا درست؟ پس اطیع الرسول خودش میتونه مولوی باشه، چون اطیع الرسول مولوی است. اطیع الرسول مولوی است از این جهت، خب میشه پس به اطیع الله و اطیع الرسول استدلال کرد. چرا آقای خویی استدلال نکرده؟ چی منشأ سوم؟ نداره به همین دو دلیله. چرا؟ چرا نمیتونه حکم مولوی کنه؟ یا به خاطر دلیل اول یا به خاطر دلیل دوم. یعنی این که آخون میگه اصلا حوزه شرع نیست، خب چرا حوزه شرع نیست؟ خب چون تسلسل پیش میاد. چرا حوزه شرع نیست؟ چون عقل وقتی بل استقلال و بداهت گفت حکم مولوی لغوه. اون حرف آخون برگشتش به یکی از این دوتا استدلاله. خب حالا این ادامه بحث ماست دیگه. ما تا حالا سوالمون این بود که چرا آیه خویی به اطیع الله و اطیع الرسول استدلال نکردن؟ به ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا استدلال کردن. درسته؟ الان داشتیم اینو تشریح میکردیم با هم. ما گفتیم اگه اطیع الرسول بتونه مولوی باشه و ارشادی نباشه، خب خوب بود آیه خویی استدلال میکردن، چون اولین اشکال این بود که آیه خویی به اطیع الله و اطیع الرسول استدلال نکردن، چون اطیع الرسول ارشادی بود و چون ارشادی بود نمیتونستن بگن مخالفت با قرآن کردی. بعد ما بررسی کردیم، گفتیم بنابر یه وجه میتونه مولوی باشه. حالا که میتونه مولوی باشه، و خوبه بدونید که آیه خویی وجه ارشادی بودن اطیع الله و اطیع الرسول رو تسلسل میدونن. جو میگن وجه ارشادی شد. اون وجه دیگه عرض کردم که چون بدیهی نیست میشه، ولی آیه خویی وجهی که برای اطیع الله و اطیع الرسول میشناسن تسلسله. خب حالا بیان وقت همونه. اللهم صل علی محمد و آل محمد جل